ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم و همکارانم در این بخش از برنامه‌ها آقای رسول تسلیمی تهیه کننده هستند، آقای رضا سلیمانی صدا بردار و آقای حسین طهماسبی هماهنگی و ارتباطات. برای این 8 ساعت کاری همکاران ما در گروه‌های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برنامه‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. تلفن‌های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588 از همراهی شما با شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 6 بامداد ممنون و سپاسگزاریم.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسون تر میکنه. پس یادتون نره، خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
همراهان ارجمند، دعوت میکنم در این فرصت شنونده اولین برنامه این بخش با عنوان نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه نیستان. شبتون بخیر، به نیستان امشب خوش آمدید. برنامه موسیقایی نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان موسیقی. در برنامه نیستان شما از رویدادهای حوزه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص اختصاص داره. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. ندا رادمهر رویدادهای عرصه موسیقی رو تهیه و اجرا میکنه. در انتهای برنامه نیستان استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. سلام و درود خدمت شما آقای دکتر مرعاتی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم وحیدی، منم عرض ادب و سلام دارم به محضر شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم و افتخاری است برای من که امشب در خدمتشون باشم. طبق روالی که برای خود من به خصوص خیلی جذاب هست، ما در مورد واژه شناسی و تفسیر این واژه ها در موسیقی که به نظرم این دوره اهمیت زیادی داره برای رسیدن به اون تلخیص مفاهیم، مواردی رو شروع کردیم. شاید فکر میکنم چندین جلسه هست که به دلیل اینکه در موسیقی ما واژه های مختلفی داریم و این واژه ها در زبان های مختلف معانی مختلفی دارن، سعی میکنیم به یک وحدت معنا برسیم. حالا امشب هم در مورد واژه حالا کمپوزیسیون، آهنگسازی و آهنگساز مطالبی رو سعی میکنیم خدمت شنوندگان ارائه بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. از شما عزیزان دعوت میکنم بخشای مختلفی رو که آماده کردیم از نیستان بشنوید. شنونده اولین بخش برنامه نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش شنیدنی رو ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه من را همراهی کنید. گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی، امشب در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند.
مواد مرثیه در ایران و اصولا سوگواری به بحث سوگ در ایران از نگاه مذهبی و دینی. ما اگه بخوام مثلا دیرینه تاریخی رو نگاه بکنیم، مرثیه در ایران سه تا تاریخ داره. یکی از نظر دوره‌ای، یکی مرثیه دوره کیانی و اساطیریه، مثل مرثیه فریدون بر ایرج، رستم و تهمینه بر سهراب، بعد مرثیه سیاوش بر خودش، مرثیه فرنگیس بر سیاوش. تمام اینها ما رسیم دوره هخامنشی تا ساسانی رو میرسیم که خودش خیلی مهم هست، مخصوصا با انگاره هایی که باقی مونده، و بعد مرثیه دوره اسلامی تا زمان الان. حالا تو دوره اسلامی با وقتی که وارد بشیم، مرثیه به لحاظ باورهای دینی و مذهبی خودش باز داره سه تا تاریخ میشه. هم مرثیه های ازلی هستن، مثل مرثیه لمک پسر قابیل بر جنازه پدرش، مرثیه حضرت آدم بر امام حسین، که اینها جزو مرثیه های ازلی هست. و بعد دوره دوم تاریخی مرثیه های صدر اسلام هست تا واقعه کربلا، بعد مرثیه های کربلا تا امروز. ما اگر از این نگاه بخوایم نگاه بکنیم، وقت کار خیلی داره شاخه های فراوانی میشه. مثلا سوگ و مرثیه ازلی، این که از اون دوران بگذریم بیایم برسیم به مرثیه صدر اسلام، مرثیه های سوگواری در زمان غزوات پیامبر رو داریم، مثل سوگواری بر حمزه سید و شهدا، مرثیه خانی در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، و نخستین مرثیه خانی بر زنان تاریخ هم از همین زمان شهادت بانو فاطمه زهرا صورت میگیره. بعد مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت علی علیه السلام هست که پدید آمدن هنر مقتل و هنر مناقب هم از دل همین مرثیه خانی از زمان شهادت حضرت علی علیه السلام بیرون میاد. و بعد از اون مرثیه خانی بر امام حسن هست و اصل مراسی مرثیه خانی بر شهیدان کربلا از سال عام الحزن، که اصلا خوارزمی روایت میکنه که از اون سال در حقیقت به طور جدی مسئله مرثیه مهم شده. بعد مرثیه خانی و سوگواری پس از واقعه کربلا مهم هست، چون راه رو قرار بود ادامه بدن. اولین مرثیه خانی پس از واقعه کربلا توسط بشیر ابن جزلم صورت میگیره، و بعد مرثیه خانی افلاکیان بر شهدای اسلام و اهل بیت هستش که خودش خیلی مهم هست. سوگواری و مرثیه پیش از حدوث واقعه کربلا رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که توسط پیامبر به حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا صورت می گرفته، و مرثیه و سوگواری بر خلفا و امرا و سرداران هم ما داریم پس از اسلام، و مرثیه سوگواری بر امامان شیعه و فرزندانش رو هم داریم. پس ما از نظر شاخه های مختلف مرثیه در ایران، ایران اسلامی، با یک نگاه علمی اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید به این شکل نگاه بکنیم.
شنونده گفتگوی من هستید با دکتر هوشنگ جاوید، موسیقی پژوه ایرانی.
مرثیه خانی با ادوات موسیقایی ما در ایران داشتیم و کماکان در بعضی بخش‌های ایران هنوز انجام میشه. در بعضی جاها مرثیه رو بیشتر به مرثیه‌های عرفی یا مردمی دیگه بازگشته به اونجا مونده. مرثیه‌های چیز رو، مرثیه های مذهبی رو با ساز کمتر میخونن، با ادوات موسیقایی هستن هنوز که میخوانن ولی کم هستن. با ادوات کوبه‌ای، با ادوات بادی، با ادوات سیمی زخمی، با ادوات سیمی کششی و ادوات خودصدا مثل چرب ها مثل فنج ها، با اینها هم مسیح خانی انجام میشه. مثلا با دوتار در بین ترکمن های استان گلستان زندگانی امام حسین روایت میشد. تا همین چند سال پیش هم راویان این گونه مسیح خانی زنده بودند که الان دیگر دنیا رفتند، مثل استاد حسین هیوچی که زندگانی امام حسین رو به شیوه بیان شبیخانی که هم نثر هم نظم به اون شیوه خیلی قشنگ اجرا میکرد با دوتار به صورت تک نفره، نقل تک نفره. یا مثلا از بزرگتون که با همراه ساز کمانچه در منطقه درگز الان یه نفر هست، یه استادی هست به نام شکرعلی براتی‌پور که ایشون به همراه یه آدمی به اسم حیدرعلی عاشق که ایشون کمانچه میزنه قضایای مراسی مذهبی رو خیلی قشنگ با آواز و ساز کمانچه اجرا میکنه. ما در بین مثلا نهله های فلسفی غرب کشور هم داریم که مرسیه های مذهبی حتی مراسی عاشورا رو از زبان شاعران با دف اجرا می کنن، منطقه به صورت خیلی سنگین با ضربات خیلی سنگین با ریتمای خاص که خیلی هم زیباست. مخصوصا شعرهای شیخ رضا طالبان که مراسی خیلی زیبایی داره در مورد عاشورا و یا شعرهای شاعران دیگر مثل آقای رشادت از وجود مولوی کرد، اشعار این شاعران رو هم به هر حال با دف اجرا میکنه مراسی که اینها سرودن. مراسی خانی یا مرسی خانی به همراه نمایش هم که هم به صورت تک نفره هم به صورت گروهی یا دو نفره در ایران هست، اینها هم رایج هنوز هم هست، مخصوصا در پرده خانی به صورت تک نفره است. گاه میشد که مرشد و به اصطلاح بچه مرشد داشتن، اما الان سال هاست که دیگه بچه مرشدی وجود نداره، همون با همون مرشد تنها اجرا میشه و هم نمایش های گروهی هم همون شبیخانی هستش که حالا به صورت تئاتر نو هم در آمده و مرثیه ها در تئاتر های نو، گونه های نو نمایشی که پس از انقلاب اسلامی به هر حال راه افتاده، در اونجا هم ما میبینیم که مرثیه به اجرا میشه. پس از نظر مرثیه میبینیم که چقدر زیبا در تمام کشورمون
متنوع
و گسترده هست و کمتر بهش نگاه کرده.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آینی که در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دلها توی تو جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوید.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم.
2008 یه آلبومی رو به من محبت کرد و منت گذاشت، کادو داد، که امشب این آلبومش در مورد موضوع برنامه‌مون هم به نظرم میتونه خیلی جالب باشه. یعنی این اثر از یک مرثیه‌ای شروع میشه که من به نظرم میتونه در مورد خود ایشون باشه، که ایشون متولد 63 بودن، یعنی واقعا خیلی جوان ما ایشون از دست دادیم و یک بغض و حیرتی رو برای همه باقی گذاشتن. با این قطعه اثرشون با مرثیه شروع میشه و بعدش به یه قطعه به اسم مجلس میرسه که به نظر من منظورش همین زندگی خودش هستش برای حضور در جامعه و بین دوستاش، و در پایان هم قطعه شکرانه و تسلیم رو داره و فکر میکنم همون چیزی هستش که در مورد خود ایشون و همه ما اتفاق میفته و اون تسلیم شدن به مرگ. خیلی جالبه که ایشون رو من تو این 20 ساله که شناختم هم با نوازندگی سنتور گویا وارد دانشگاه شدن، از 10 سالگی کار کردن، بازم میگم متولد 63 هستن، خیلی
بسیار جوان بودن،
جوان.
حیف.
بعد از محضر استادایی مثل برای سنتور محمد علایی، مسعود شناسا، پشنگ کامکار، اردوان کامکار، نصرالله ناصرپور، اینا از محضر این اساتید ردیف رو یاد گرفتن و بعدش به مقدمات موسیقی غربی پرداختن. و خیلی جالبه که از بهترین شاگردای استاد مهران روحانی هستن که در مورد مرگ ایشون هم واقعا جملات خیلی قصار و ارزشمندی رو استاد روحانی گفتن در موردشون. بعد به درستی هم اشاره کردین که شیوه آهنگسازیشیه. ایشون هم در مجموعه دانشکده موسیقی در رشته آهنگسازی تدریس داشتن و شاگردا و دانشجو خیلی زیاد از محضر ایشون واقعا تلمذ میکردن و جدا از همه اینها، جدا از ذوق سرشاری که تو موسیقی داشتن، خیلی به نظر من انسان شریفی بودن. این آلبومو سال 98 به من دادن و من شاید باورتون بشه که در همین اسمس های آخری که رد و بدل می شد یه قراری هم قرار با هم بذاریم، ولی یه دوستی خیلی عمیقی هم من با ایشون داشتم و بسیار متاثر شدم. من نمیدونم، شاید بد نباشه برای شروع، به خاطری که خب ایشون یه مقدار ناشناختن در بین مردم، ولی ما از یه قطعشون شروع کنیم خیلی کوتاه و بتونیم حالا هم موضوع برنامه که در مورد آهنگسازی و آهنگساز هستش رو بتونیم پیش ببریم. میخوایم از آقای احمدی پور خواهش کنیم صدا بردار محترم یه قطعه اولش رو به اسم مرثیه، فکر میکنم آره متاسفانه مرثیه برای خودشون و این عزیز، بشنویم و بعد بحث رو ادامه بدیم اگر موافق هستیم.
بله، در خدمت شما هستیم. خب این قطعه موسیقی بشنوید و برمیگردیم با ادامه بحثمون، در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
اثری رو که شنیدید عنوانش مرثیه بود، از آلبوم مجلس عاشق‌کشی به آهنگسازی زنده‌یاد احمد رضا اسماعیلی. در برنامه امشب نیستان در پی گفتگوهایی که با آقای دکتر مرعاتی داشتیم درباره واژه شناسی، تفسیر واژه‌ها در موسیقی صحبت می‌کنیم و یادی می‌کنیم از یکی از آهنگسازان معاصر که به تازگی ایشون رو از دست دادیم. خب آقای دکتر مرعاتی، اثر مرثیه واقعا بسیار تاثیرگذار بود، چرا که ما هنرمند جوانی رو که متولد 1363 بودن رو از دست دادیم. در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو
می‌کنیم. بله، خواهش می‌کنم. حالا دوست دارم به مقوله به اصطلاح آهنگساز از دیدگاه خودم با این شخصیت به نظر من بزرگ ورود کنم. جالبه که خواهی بدی آلبومشون رو اولا به استاد مهران روحانی تقدیم کردن و نوع موسیقی که ساختن به نوعی یه حالت روایتگونه و توصیفی داره و صحنه‌های به اصطلاح خاصی رو مد نظر دارم. آقای دکتر شاهین فرحت هم در آلبومشون نکات خیلی جالبی رو نوشتن. من یه جمله که خود آقای احمد رضا اسماعیلی که واقعا به احترامش هم این برنامه رو داریم اجرا میکنیم، روحش واقعا شاد باشه،
بله روحش شاد،
یه جمله نوشتن، فکر میکنم از خودشون باشه: عاشق به مقصود رسید که رسیدن همانا پای در راه نهادن است و بر جای ماندن را گرچه در ظاهر امن و رضایت که در باطن حلا